الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در ادامه بحث اقسام خبر عرض کردیم که خبر یا متواتر یا واحد. در خبر متواتر عرض کردیم خبر متواتر یا لفظیه یا معنویه و یا اجمالی. یه نکته ای هم داشت که در خبر متواتر عدد خاصی ملاک نیست، بلکه اطمینان به این که قابل تواتر بر کذب عادتا مستحیله. خبری تواتر بر کذبش مستحیله که انسان اطمینان نفس پیدا کنه از این که قطعا پس این خبر از امام معصوم صادر شده. در خبر واحد عرض کردیم که خبر واحد خبری است که راوی واحدی داشته باشد، نه اینکه تعداد روایاتی که این راوی نقل کرده متعدد باشه یا چند روایت باشه که همه برگرده به یه راوی، باز خبر واحد میشه. خب آیا خبر واحد که میگیم یک عدد رو میگیم واحد یا دو راوی رو میگیم واحد؟ عرض کردیم همون ملاکی که در خبر متواتر داشتیم، گفتیم خبر متواتر خبریه که تواتر بر کذب و عادتا مستحیل کنه، درست شد؟ دون این مقدار از خبر متواتر تبدیل میشه به خبر واحد. حالا بعضی گفتن نه، اگر تعدادی باشه که در حد متواتر نیست ولی در حد واحد هم نیست، این رو اسم گذاشتن به خبر مستفیض که به سه یا چهار روایت برسه، این مستفیضه، این واحد نیست. حالا چرا ما مثلا خبر مستفیض و مثلا چه فرقی داره؟ حالا که قراره بله؟
مستفیض هم واحده، متواتر.
بله گفتم مادون متواتر رو بهش میگن واحد، اون تا واحدی که واحد باشه، واحده دو سه چهار به این عددها که برسه به حد متواتر نمشه، اونو گفتن مستفیض.
یک میشه فقط واحد،
حالا یک فقط میشه یا یک یا دو میشه واحد دیگه، بین سه و چهار و اینا دیگه میشه خبر مستفیض. حالا من بحثم اینه، خبر مستفیض چه قسط و من از ثمنی داره، چه ارزشی داره وقتی که به حد تواتر نمیرسه و استحاله تواتر بر کذب رو نمیاره دیگه؟ چرا ما با این یه معامله بفرمایید خواستی بخوایم بکنیم؟
معید خوبی میشه؟
نه، بحث معید نیست. اگر حجت باشه خبر واحد مستفیض و متواتر، اگر حجت باشه حجته، اگر حجت نباشه حجت نیست. اصلا خبر هیچ وقت در مقام تایید به این معنی که ما در ذهنمونه نمیاد، یعنی مگر در بعضی موارد که مثلا حالا جای خاصی که نمیخوام وارد بحثش بشم.
حجت و لا حجته.
بله اینجا حجت و لا حجته، یعنی ما میگیم خبر واحد حجت، خبر مستفیض حجت و خبر متواتر حجت، یعنی تفکیکمون این گونه است.
متضافر هم هست دیگه، مستفیض خیلی بالا،
مستفیض خیلی بالا بره میشه تضافر. حالا تضافر هم الان هنوز نگفتم، اگر این مستفیض به حدی بالا بره که بگه این دیگه، حالا ممکنه کسی همچین ادعایی داشته باشه که نزدیک به تواتره دیگه. نزدیک به چی هست آقا؟ تواتره، یعنی آدم دیگه نمیتونه بگه این متواتره، نمیتونه بگه این دون حد تواتره، اینو بهش میگن تضافر. حالا اینا بالاخره از لحاظ درجه اعتباری در چه حالن؟ هر چقدر تعداد روات بالاتر بره، یعنی مستفیض بشه یا بعد از مستفیض متضافر بره، اطمینان نفس به اینکه این مضمون از امام معصوم صادر شده بیشتر میشه. فلذا گاهی وقتا فقها در دوران بین روایات، طوائف روایات که مثلا در قضیه یک روایت وجود داره ولی در اون ور پنج تا روایت وجود داره، اون تضافر رو به اون واحد ترجیح میدن، میگن درسته که خبر هر دو تا حجته ولی این مضمون متضافره، اون مضمون واحده، یعنی یه نفر به این خبر داده پنج نفر، این ترجیح هایی نسبت به هم دارن. البته بعضی از اهل رجال تفاوتی بین اینها قائل نیستن، میگن اگر به حد تواتر نرسه اون اشباع نفس و اطمینان نفس حاصل نمیشه، وقتی نشه دیگه نشده دیگه، دیگه بحث نکن که آقای متضافر مستعار این را خود در بودی. اکثر این اصطلاحات هم اصطلاحات بسیار جدید الحدوثیه، یعنی مثلا متضافر اصطلاحی نیست که مثلا به این معنا در کلمات قدما باشه، یا مستفیض به این معنایی که اینها دارن تو فن درایه و رجال ازش استفاده میکنن بین کلمات فقها نبوده، این کلمات جدید الحدوثیه. بله متواتر بوده، فقط تواترت الاخبار علی مضمون حاضر روایات یا علی حاضر روایات علی حاضر حکم یا خبر واحد بوده، مرحوم شیخ طوسی ازش بحث کرده دیگران.
بعد حالا این هم کلام میگه که حالا متضافر اگر تمام سندش هم همشون ضعیف باشن این شاهدهایی که میاره
خب همینه دیگه، بحث همینه، بحث همینه. در خبر متواتر در خبر متواتر منظورمون این نیست که 30 تا خبر با همه با ادله صحیح و سند
متضافره
الان دارم عرض میکنم، در متواتر منظورمون نیست که در اون خبر متواتر ما 4 تا 5 تا روایت صحیح و سند داشته باشیم با 25 تا روایت ضعیف و سند میشه متواتر، یعنی همون 5 تا با اون 25 تا کنار هم قرار بگیره که وقتی اون 5 تا برامون حجته میفهمیم که اون روایت متعددی هم که اومده کنار اینا این یک علمی برای انسان غریبه به علمی حاصل میکنه به صدور این مضمون. این حرف رو در متضافر هم میتونیم بزنیم، یعنی مجموعه ای از روایاتی که همه ضعاف هست، مثلا 7 روایت 8 روایت ضعیف در یک مضمونی وجود داشته باشه، کسی میتونه به این ملتزم بشه که صرف تضافر ولو اینکه ضعاف باشن حجته؟ این دو مبناه. اگر شما قائل به وثوق نوعی باشی در قبول خبر، وثوق نوعی یعنی چی؟ یعنی وثوق نوعی به صدور، یه وثوقش به صدور یعنی من بگم من باید اطمینان پیدا کنم که این مضمون از امام معصوم صادر
شده.
کار ندارم کی صادر کرده، درست شد؟ وثوق به اصدار نداره، نمیدونه کی صادر کرده، ولی میگه قطعا با این 8 روایت دادم فعلا پیدا میکنه یه چیزی بوده امام اینو گفته. اگر قائل به وثوق نوعی به صدور بشی که مبنای فقهای قدما ماست و قومیینه غالبا قائل به وثوق به صدورن، یعنی خیلی گیر روی این که این روایت سندش درسته یا نه ندارن، اصلا کار ندارن که این روایت چه سندی داره، کار دارن که اطمینان براشون حاصل بشه که این مضمون از امام معصوم صادر شده، دنبال اینن که این مضمون از امام معصوم، باید اطمینان پیدا کنم که این مضمون از امام معصوم صادر شده، یه خبر واحدی رو، یه خبر واحد ضعیفی رو که همه فقهای یک زمان بهش فتوا داده باشن اینو قبول میکنه. میگن چرا؟ میگن یا مثلا مشهور بهش فتوا داده باشن اینو قبول میکنه، چون این مشهور با این روایت وثوق نوعی به صدور برای ما ایجاد میکنه، این که همه فقها یا اکثر فقها یا بالاخره شهرتی بین فقها به این روایت عمل کرده باشن این وثوق صدور میاره برای ما. در مقابل محققین میگن نه، اگر اجماع باشه مسئله روایت داشته باشیم، به روایت ضعیف داشته باشیم مسئله اجماعی باشه، بله خب میشه اینو قبول کرد که ضعف سندش رو جبران میکنه، یا شهرت عظیمه ای باشه ضعف سند اون روایت رو جبران میکنه. این حرفی که زدم یعنی چی؟ اینا میگن روایت ضعیفه، خبر واحده ضعیف، اجماع یا شهرت به عمل این روایت داریم، شهرت عظیمه به قول تعبیر معما خویی، اگر شهرت عظیمه داشتم، شهرت عظیمه در مقابل شهرت علل اطلاق، شهرت علل اطلاق یعنی مخالف داره 3 تا اینور ولی 7 تا اونوره، شهرت عظیم اینه که مخالف یکی مثل اسکافی و ابن جنید و این هاست، این اصلا متنابه نیست، وقت مجمعین کیان؟ صدوق و طوسی و کلینی و اینان یا مثلا سلار و اینا، خب اینه دیگه آدم نمیتونه بگه یه نفر در مقابل این فقها، این همه فقها قابل اعتناه. اگر شهرت عظیمه باشه یا اجماعی باشه بر عمل به یک روایتی ما این رو قرینه قرار میدیم که این روایت و این مضمون از امام معصوم صادر بفرما شده است، درست شد؟ این میشه وثوق نوعی به صدور. در مقابل ادعی میگن نه آقا اینطور نیست، باید حتما ما ثقتن ان ثقه این رو بهش علم حاصل کنیم.
آجا این الان
مولا بگو بیا جلو
میاد. آجا
آقا همین الان جناب سید خویی آجا آقا اینو میاره فرمودن که حجیت اختصاص داده به خبر ثقه، یعنی وثوق نوعی رو ملاک ندونسته، درسته؟
بله
سید خویی
بله
اختصاص داده حجیت به خبر ثقه،
یعنی اینا قائل به وثوق نوعی قبول ندارن.
خب و چرا از این طرف تو همون صفحه قبل سید خویی اومده گفتی که روایتی که دلالت میکند که مراد به ذوی القربا امام معصوم هستن مستفیضه هستن اگرچه همشون هم ضعیف هستن؟
آره دیگه بله
یه جوری تناقض
نمیشه. نه که اون که نگفت که قبول دارم اینو، که
نه دیگه میگه خب اینا مستفیضه هستن
نه نگفته که گفته الروایت داله علی ان المراد به ذوی القربا هو الامام المعصوم نصوص مستفیضتون متضافره و این کانت به اجماع ها ضعیفت السند. اینجا که نگفت که من اینو قبول دارم.
آجا بالا ببینید شیخ استادمون آقای آجا سیفی میخواد این استفاده کنه.
چی میخواد استفاده
کنه؟ که ببینید مستفیضه حجته اگر چی کلن هم راویاش ضعیف باشن، بعد به کلام بزرگا استناد میکنه.
من متوجه شدم فهمش شما رو. تمام این مسئله من الان دوباره هم دارم تکرار میکنم، یا شما میای قائل به وثوق نوعی به صدور میشی، در اون حالت ضعف روایت برای شما تأثیری نداره، یا قائل به وثوق نوعی نیستی، وثوق به اصداری، وثوق به صدوری، روشو اصدار از امام معصومی. در این حالت در اینجا دو حالت داره، یا میگی این روایات متعدد برای بنده علم ولو اسنادش ضعیف باشه، ولو اسنادش ضعیف باشه علم برای من حاصل میکنه که این مضمون این روایت مال مثل اون جاهایی که ما ازش تعبیر به مقبوله میکنیم. مقبوله یعنی چی؟ یعنی ما سند این روایت ضعیف میدونیم، ولی چون همه فقها عمل کردن تلقیه به چی میشه آقا؟ قبول میشه. ولی روایت مقبوله یعنی روایتی که مضمونش مقبوله نه سندش، درست شد؟ در اینجا هم همینه. یعنی اگر ما قائل باشیم که روایات مستفیضه، حتی اگه قائل به وثوق نوعی به صدور هم نیستیم، اگر قائل باشیم که این روایات مستفیضه برای ما علم حاصل میکنه، یا احتمال اینکه این مضمون جعلی باشه رو ما هم قطعا قائل به وثوق نوعی صدور هستیم. دوباره دارم میگم
تناقض میشه،
خوب دقت کنید.
از یه طرف بیای بگی
آقا دقت کنید من بگم بعد شما ببینید درسته یا نه، ما هم قائل به وثوق نوعی به صدور هستیم، خوب دقت کنید، اما نه به این معنا که تنها راه قبول روایت وثوق نوعی به صدوره. پس چطور شما شهرت عظیمه یا اجماع رو در قبول خبر واحد میگی جبران ضعف سند میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی میگی منم قائلم که یه جاهایی انسان میتونه وثوق به صدور پیدا کنه، اما این معناش این نیست که تنها راه قبول یک روایت وثوق نوعی به صدوره. اون کسایی که در مقابل ما وثوق نوعی به صدور قائلن فقط اونا قائلن، یعنی اونا میگن حتی بعضی از فقهای ما هستن ها میگن اصلا خبر واحدی که تو همه افرادش هم ثقه باشن قابل عمل نیست. اون دعوای مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی
وثوق نوعی باشه،
اون میگه فقط وثوق نوعی.
خب سید خویی چی میگه؟
خب آقای خویی میگه نه اینطور نیست، ما قائل به این هستیم که یکی از راه‌های قبول روایت وثوق به اصداره ثقتن ان ثقه، یکیش هم وثوق نوعی به صدوره.
خب
یکی از موارد وثوق نوعی به صدور این روایت متضافره.
این شما الان میگه استاد
نه قربانت گردم، حالا شما باید دوباره اینا رو مطالعه کنید.
مطالعه کردم استاد. آقای سیفی میگه این که بگیم متضافره اگر اسنادش ضعیف باشه باز حجته، در صورتی که قائل به این نشیم که حتما باید ثقه باشن.
خب
اما اگر قائل باشیم که حتما باید ثقه باشن دیگه این به درد نمیخوره.
خب ببینید این نظر ایشونه که چی؟ یه آقای خویی فهمیده که بله ولی اون که به اجماع ها ضعیف باشه باز ما اون روایت رو چیکار میکنیم آقا؟
اشکال به استاد میشه ها.
نه 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 خوب دقت کن، آقای خویی میگه که ولی اون که ما به اجماع ها این روایت رو ضعیف بدونیم ولو اینکه ما به اجماع ها این روایت متضافر رو ضعیف بدونیم باز بهش عمل میکنیم.
خب
استاد میاد بهش چه آیت الله سیفی میاد بهش چی میگه؟ میگه آقا اشتباه میکنی، تو که قائل به این بودی که ما مبنای وثوق نوعی به صدور رو قبول نداریم.
نه
که
نگفت استاد اینو، اشکال به این نکرد.
خوب دقت کن
نکرد.
و اما خوب دقت کن، و اما بناء علی عدم دخل، عدم دخلی فی حجیت الخبر و اختصاص الحجیه به خبر الثقه کما قد یظهر من السید الخویی فی علم الاصول. یا آقای سید خویی که گفتی ما وثوق به نوعی صدور رو قبول نداریم، فیشکل القول به اعتبار الاخبار المستفیضه اذا کانت به اجمعها ضعیفه. آقای خویی صفحه قبل چی فرمود؟ گفته بود ما روایات مستفیضه رو قبول میکنیم و ان کانت به اجمعها ضعیفه السند.
اشکال به خویی نیست.
چرا بفهمه؟
اشکال به خویی نیست. حاجا از اول میاد میگه یا ما که گفتیم متضافره اگر ضعیف و سندم باشه حد کپ باشه بنابر مبنای کیاس
وثوق به نوعی،
وثوق به نوعی. اما اگر بگیم که بنابر این که ثقه بودن رو مطرح کنیم دیگه متضافره اگر ضعیف و سند باشه حجت نیست.
خب قربانت کردم،
مشکل به اوناست.
قربون شما بشم، مرحوم آقای خویی قائل به اینه. عبارت شو ببینید، مرحوم آقای سید خویی، مرحوم آقای خویی قائل به اینه که ار روایت ناهیه عن التواف عریانن و این کانت به اجمعها ضعیفت السند. روایات تواف عریانن اگر چه جوازش از روایت استفاده میشه و همشون هم ضعیف السندن، ولی انها کثیرتون متضافره لا یمکن ردها. آقای خویی،
نه این آقای خویی بالایی،
آقای خویی پایینم هست و قال فی حرمت التواف همون پاراگراف بعدی هم هست. جناب آقای خویی قائل به این هستی که شما وثوق نوعی به صدور رو قبول بگو
نمی‌کنی،
بعد میای میگی که روایت متضافر ضعیف السند ما قبولش کنیم. چطور قائل به این هستی؟
این اشکال رو نکرده بهش.
ای بابا این باید تو مطالعه کنی. آقا
مطالعه کردم آج آقا بابا، این اشکال رو نیست.
حالا که میخوایی
میدونی از کجا اشکاله؟ این خط آخرش نگاه کن.
هیوشگلو دیگه.
نه نه اجازه ما... بده آقا یه بار دیگه نگاه کن.
میگه ما قائل به صدور نوعی.
آقا با مبناها رو میگه. میگه بر مبنای
برادر بزرگ.
بابا کما قد یظهر.
اینو دقت کن آقا.
خیلی حالا اشکال.
مرحوم آقای خویی قائل به وثوق به اصدار. یعنی چی؟ میگه باید راوی که این روایت رو نقل کرده چی باشه آقا؟
ثقه باشه.
اگر راوی ثقه نباشه ما نمیتونیم روایت شو بپذیریم. همین مرحوم آقای خویی یه جا دست از مبنای خودش
برداشته.
و اون کجاست؟ در خبر متضافر. میگه خبر متضافر ما از ضعف روایتش چشم پوشی میکنیم. استاد به ایشون چه اشکالی کرده؟ گفته جناب آقای خویی اگر قبوله در خبر متضافر، در خبر متضافر قبول روایت ضعیف السند با مبنای شما مشکل داره، شما وثوق نوعی به صدور رو قبول نداشتی. وقتی وثوق نوعی به صدور رو قبول نداشتی چجوری میتخوای ملتزم بشی به 10 تا روایت ضعیف السند؟
خلاص اشکال به آقای خویی هست.
بله اشکال به آقای
خویی. حالا بعد کلاس
حالا اجازه بده. حالا ایشون چی میگه؟ ولا یخفا. حالا حرفای آقای خویی رو که فهمون میگه ولا یخفا، شک مخفی نیست، پوشیده نیست. حجیت اخبار متضافره وقتی تمام است که شما قائل به وثوق نوعی به صدور باشید. کما سیأتی منه. و اما اگر شما قائل به بنابر عدم دخله فی حجیت الخبر و اختصاص الحجیه به خبر الثقه داری، یعنی شما میخوای بگی وثوق نوعی به صدور هیچ ربطی به قبول خبر نداره، هیچ دخلی نداره، کما یظهر من السید الخویی که آقای خویی منکر وثوق نوعی به صدوره. یعنی چی؟ وثوق به اصداره، یعنی باید همه روایات ضعف سندیش برطرف بشه. این اشکال و یشکل القول اینجا آقای خویی اینجا اشکال میشه به شما. چطور تو قائل به این هستی که باید حتما دونه دونه سندا بررسی بشه؟ اما خوب دقت کنید، این دعوا برمیگرده به اون دعوای مرحوم شهید صدر. مرحوم شهید صدر میفهمد از تراکم زنون، از تراکم زنون ما علم حاصل میشه برامون. درست شد؟ میگه مجموعه زنون که با هم دیگه زیاد بشه انسان اطمینان پیدا میکنه. مرحوم خویی اینو منکره. میگه تراکم زنون لا یزید الا زنون. تو هر چقدر زن رو زیاد کنی، به قول من شلش رو هر چقدر زیاد کنی، باز خروجیش زنه و زنم لا یغنی من الحق شیئا. اشکالی که با آقای خویی میشه اینه که جناب آقای خویی که مبنای مرحوم شهید صد در تراکم زنون رو رد کردی، چطور خودت اینجا تضافر زنون رو سبب حجیت میدونی؟ گرفتی مطلب یا نه؟ کسی نگرفت بگید دوباره توضیح
بدید. نه مشکل
هم. پس اشکال با آقای خویی چیه؟ قول آقای خویی مشکلش اینه که ایشون اعتبار اخبار مستفیضه بلکه متواتره اذا کانت به اجماع ضعیفه السند رو چجوری میخوای قبول کنی؟ تو که اصلا قبول نداشتی.
این سجا با مبناش نمیخونه.
آفرین، این جایی که میگی با مبنات نمیخونه. و ذالک لفرض ادب دخول
آموز بود. منم خودم اینو آجا اولش گفتم. من حرف زدم اینه که استاد این اشکالو نکرده.
چرا اینا فعین مشکل القول؟ مشکل القول به کسایی میخوره که مبنای به وثوق اصداری هم، یعنی میگن ما باید علم حاصل کنیم یا ظن معتبر داشته باشیم. خوب دقت کنید ها، اینا میگن ما باید ظن معتبر به صدور این روایت از امام معصوم داشته باشیم. بعد خودشون میان میگن 10 تا ظن غیر معتبر تبدیل میشه به ظن معتبر. میگیم تو که گفتی ظن غیر معتبر هیچ وقت لا یتولد منه الا ظن غیر معتبر، چطور حالا از 10 تاشون یه زن معتبر متولد میشه؟ اینا رو دقت کنید. و یه هم بقید تنبیه فی المقامه علی اموره. یکی شیه چند دو تا سه تا تنبیهه. اولش اینه که خبر واحد، بعضی هم گفتن خبر واحد یک منش اقلاییه. اقلای عالم به خبر واحده که محفوف به قرائن باشه چیکار میکنن؟ عمل میکنن. اون وقت اومدن گفتن که آقا سیره اقلا، سیره اقلا هر خبر واحدی رو قبول بفرمایید
نمی‌کنه.
سیره اقلا چی رو قبول میکنه؟ خبر واحدی که محفوف به قرائن باشه. یعنی یه کسی بیاد به شما یه چیزی بگه که این یه قرائنی درش هست که این حرف قبوله، آدم قبول میکنه. ولی اینجور نیست که اقلای عالم هر خبر واحدی قبول کنه. اما در جواب این حرف باید گفت که آقا سیر اقلا که معید شهر نبود، که شهر نشده بود که در شهر باید سیر اقلا هم تایید کنه این حکم شهریو، که بلکه به عکسش بود، به عکسش بود. ما گفته بودیم که اگر اقلا یه چیزی رو بگن شهر باید امضا کنه. خب در روایات ما، روایاتی که امر به قبول خبر واحد کرده، لا یجوز و تشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، درست شد؟ اینجا دیگه شرط نکرده بود که فی ما یرویه عن ناسقاتنا المحفوف و بالغرائن، درست شد؟ اینو شرط نکرده بود که یا آقا اغلا اینجوری میکنن، اغلا مال خودشون اینجوری میکنن. عقل با اغلا فرق میکنه، عقل با اغلا فرق میکنه. اغلا در بعضی موارد به خاطر یه سری، مثلا شما اگر به اغلا الان مراجعه کنی، یه دختر داره یه پسر داره، این پسر 300 میلیارد سرمایه داره، اون دختره به نون شبش محتاجه، حالا یه ارثی رسیده، اگه دست اغلا بدی میگه باید بیشترشو به دختره بدی، کمترشو به پسره بدی. که خاطر که این بدبخت، این همه اون پول داره، باز میخوای پول رو پولش اضافه کنی، بعد این زمون بسته پول نداره. حرفا چیه؟ شرع قانونش قانون خودشه. اگر بگی عقل میگه، میگه عقل اینو نمیگه. عقل اصلا در شناخت موضوعات و مصادیق شرعی دخالتی نمیکنه. به من چه که الان
مستاق به خبر وادم شرع ساکته.
نه، لا یجوز و تشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا. شارع به شما میگه جائز نیست که اگر یه صیغه‌ای برای شما روایت نقل کرد، شما اینو تشکیک کنی، بگه کجا معلومه امام گفته باشه.
خودش خبر واحده.
خوب دقت کنید، اگر اشکالتون رو اصل خبر واحده که در جای خودش ثابت شده که روایاتی که حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه تواتر اجمالی داره، حالا اگر اونو بپذیری، اگر شما اصلا کلن خبر واحد رو نپذیری، که اصلا از جرگه آقای خویی و غیر آقای خویی کلن بیرونی، یعنی کلن بحثی با هم ندارن، اگر کسی بپذیره این حرف پیش میاد. دوم
والا چی شد؟
عرض کردم در روایات ما و اون تواتر اجمالی که روایات خبر واحد رو حجت میکنه، شرط محفوف به قرائن بودن یا نبودن رو بگو نکرده. اللهم الا ان یقال، که شما بگی اگر ما قرینه به خلاف قبول خبر واحد داشته باشیم، یعنی اگر این روایت از یک کسی نقل شد ولی ما قرینه به خلاف داریم، بعید میدونم که مثلا من یه موقع یه کسی یه چیزی از یه کسی که میشناسم و خود دیگه باش در ارتباطم نقل کنه، بلافاصله میگم نه این حرف ایشون نیست، زمین میره آسمون میگم نه ایشون همچه حرف نمیزنه. مثلا میگه آقا فلانی گفته که فلان جا فلان مبلغ رو به فلانی بدی، من علم دارم این همچه حرف نمیزنه. چرا؟ چون قرائنی دسته اون شخصه. شما هم همه همجوری، شما اگر مثلا یه موقع بهتون بگن که امروز خانومتون مثلا براتون یه دست گل خوشگل خرده گشته، همه میگه نه بنده علم دارم که هر کس هم بگه من این همچی کارایی نمی کنه، درست؟ اصلا این عادت ها نداره. پس اگر قرینه به خلاف داشته باشیم چی؟ اگر قرینه به خلاف داشته باشیم بله، قرینه صالحه منظورمه، نه همجه هر قرینه. مثلا ببینیم که کلینی روایت واحدی رو نقل کرده، بعد مرحوم شیخ طوسی میگه که اما روایتی که در فلان باب هست اینا حمله بر تقیه میشه. خب اینجا ما نمیتونیم اون روایت رو عمل کنیم، چون قرینه صالحه داریم بر این که این روایت در مورد تقیه بوده و نمیشه عمل کرد. اما این که ما بگیم هر روایتی که بخواد واحدی که بخواد عمل شه باید قرینه در تاییدش باشه، این خلاف اون چیزی که ما از روایت به دست میاریم. درست شد یا نه؟ این خلافشه. مثل این که در باب قضا میگیم ما نیاز به شاهد داریم، ما نمیگیم هر شاهدی باید با خودش قرائن مثبته هم بیاره، اما میگیم اگر یه شاهدی بیاد که ما قرائن به خلاف این داشته باشیم شهادتش مسموع نیست.
قدما اینو میگفتن،
قدما کلن میگفتن روایات
قرائن باید باشه،
اصلا چه متواتر چه واحد
باید قرائن داشته.
اونا کلن میگفتن که روایات وقتی قابل عمله که محفوظ به قرائن باشه، بعد این ضابطه دست نمیده. برای اونا درست بودا، برای اونا درست بود. چرا؟ چون خودشون اینقدر متصل به زمان معصوم بودن، همه رو میدونستن این قرینه دار یا نداره، قرینه دار یا نه. ولی وقتی زمان اضافه شد، هی گذشت، قرائن از بین رفت. مثلا دارم میگم در یک مثالش، یک زمانی همه اینو میدونن، یعنی این دیگه برای مردم متواتر جز قطعیاته که صدام اون افسرهای زیر دستشم شب و بعضشون اترس این که فردا صبح، بارها من اینو شنیدم، نقلهای متواتر و قطعی، اگر صدام یا افسری رو صدا میکرد بیا اینجا میخواست مؤاخذش بکنه، میگن تقریبا همشون قبل اینکه به صدام برسن خودشون رو میکشتن برای اینکه عذاب زجر این چیزا نکشن. خب یه همچین موجود صفاکی بود، این تمادی روزها و ماها و هفته ها به اینجا رسید که یه عده براش مزار درست کنن و یه عده بیان بگن آقا ایشون خیلی مقتدر بود. یا همون معارضشا، همین دیروز رفته بودم یه جایی خیلی جالب بود، اینا رو باید مستند کنه. 36,000 هکتار زمین مردم رو رضا خان زده بود جزء املاک شخصی خودش. البته خب خیلی جالبه، زده بود جزء املاک شخصی خودش، اونا وکیل گرفتن، بعد رضا خان مجبور شد به اینا برگردونه. ولی وقتی برگردوند که همه زمین‌ها رو تفکیک کرد، سند گرفت، همه رو قاطی پاتی کرد، درست شد؟ مثلا نصف این زمین رو دیدی اینجا صافتر در میاد، زد برای خودش، سند گرفت، حالا نصف این مال یکی دیگه بوده. نزدیک به 14,000 نفر درگیر پرونده اینن. چرا؟ چون او همه رو گرفت قاطی پاتی کرد. زمینی که مثلا توی یه مثلثی بود، نصفش مال این بود، نصفش مال اون بود، این نه مال ما نبود، مال یه آقای بود، این مثلثیه رو گذاشت رو این مثلثی، مربعش کرد، خب این یه سند گرفت. حالا دیگه همه اون ابعاد اربعه زمین به هم خورد. حالا زمان انقدر بگذره که بگن این چه آدم صالحی بوده. این قرائن دست اون کسایی که اون زمان بودن هست. الان ما هنوز این قرائن رو داریم میبینیم که سند گرفته بود. ولی حساب کن که مثلا 50 سال دیگه 60 سال دیگه بشه، اصلا قضايا ممکنه برعکس بشه. این که میگن قدما غالب اصول نوعی به صدور بودن، این حرف عاقلانه ایه. دلیلش هم اینه که اونا قرائن دستشون بوده. وقتی گذشته دیگه ما نمیتونیم بفهمیم این روایت مستظهر به اون قرائن هست یا نیست. ولی زبط ضابطه درست
کنیم. این حرف یعنی ما به حرف اون عمل کنیم.
اونا قرینه داشتن چون قرائن نه 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 چون قرائنی که داشتن برای خودشون قطع آور و حجت بود میتونستن عمل کنن. قرائنی که تو داری برای من حجت نیست که.
یعنی چی؟ الان شما بیا بگی من خبر دارم که رضا شاه در فلان جا این کارو کرده.
خب
برای شما حجت الان حرف شما برای ما نباید حجت باشه.
خب گوش بده. گوش بده. شما میخوای تقلید کنی یا میخوای اجتهاد کنی؟ اگر بخوای اجتهاد کنی نه برای حجت نیست. قرائن اینا که قرائن نیست که، اینا بیانه واضحه. یه چیزایی هست که یکی بدونه برای بقیه.
آجا اونایی همین حرف میزن، اونایی که میگن کل احادیثی کافی اینا حجته، میگن درسته ما اون قرائن رو ندیدیم، ولی اونایی که دیدن
خب همین اون هم جای خودش در رجال جواب بده.
جواب شما رو دادن،
در جواب
شما رو دادن،
جواب دو تا جواب غیر از این جوابی که دادم دو تا دیگه هم داره. من رجال رو نوشتم، غیر از این دو تا جواب دیگه هم داره، جواب بهتر از این، جواب قطعی تر از این، ولی الان جاش نیست. دوم بحث استفاضه هم قرار نیست لغت مستفیضه الفاظشون این هم باشه، بلکه مضمونهاشون یکی باشه. بفرمایید کافیه. سبق معنیان للخبر مشهور و له معنا ساز و مشهور من الاخبار فی السنه الاصحاب من العلماء و الفقها، ولكن المقصود من قوله خذ بمشتهر بین اصحابک ليس هذا المعنى الاخير.
دو تا معنی
بله، المقصود هو المعنیان الاولان كما قال في مقباس
الهدایه. دو تا معنی کجا گذاشته؟
ببینید
برای خبر مشهور
الان عرض میکنم. خبر مشهور دو تا معنی براش گفته شده. خبر مشهور همینجا تو قسم تقسیم خبر مشهور رو گفته بوده. خبر مشهور دو تا معنی براش گفته شده.
سبق معنیان به خبر مشهور کجاست؟ خبر رو تعریف
معنی سلاس سالس
نه نه آجا
خبر رو تعریف کرده آجا دو تا بدون دو نه ولی خبر مشهور
من حالا به شما عرض کنم، حال کار به ایشون ندارم، این عبارت رو نمیدونم چیه. خبر مشهور چند تا معنا براش شده. یک به معنای این است که خبری که مشهور فقها بهش عمل کردن. خذ به مشتهر بین اصحابک یعنی خذ به مشتهر من المزامین که بین اصحاب تو و فتاوا که اصحاب تو بهش عمل کردن. حالا روایاتش یکی بود سبب این شهرت عملی فقها،
شهرت عملی فقها
یک روایت بر من فرق نداره. بالاخره الان فقها همه به این فتوا دادن، میشه شهرت عملی. به مضمون یک روایت فتوا دادن میشه شهرت عملی. خوب دقت کن، یعنی عمل کردن. ای آقا خوب دقت کن، سه تا شهرت داریم. اگر به مضمون یک روایتی همه عمل کردن و بهش حکم کردن میشه شهرت عملی. اما شهرت فتوایی چیه؟ شهرت فتوایی این که اصلا در مقام روایتی وجود
نداره
ولی فتوا دادن، این میشه شهرت فتوایی. یه شهرت دیگه هم داریم، شهرت رواییه. یعنی چی؟ یعنی یک مضمون یه روایت هایی تو روایات ما متعدد تکرار میشه، مثل الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اینا شهرت روایی داره. پس سه تا شهرت داریم، شهرت روایی یعنی روایت مشهوره، این مضمون این لفظ تو روایات متعددی نقل شده. شهرت عملی یعنی یک روایتی رو بهش عمل کردن و فتوا دادن. بعد نگو که ای آقایشو شهرت فتوایی که، نه، شهرت فتوایی یعنی شهرت یک فتوا بدون پشتوانه روایی.
ولی ما کش میکنیم دیگه،
خب ما نمیتونیم اصلا خبر نداریم، روایتی در مقام وجود نداره. شهرت فتوایی عین اجماعه. چطور اجماع محصل گفتیم باید مدرکی نباشه تا حجت باشه؟ یک درجه پایین‌تر از اجماع غیر مدرکی میشه شهرت فتوایی. حالا این شهرت فتوایی درش اختلافه که آیا اگر شهرت هم باشه به یه مضمونی که روایت در مقام وجود نداره حجت است یا نیست، این خب تو جای خوش بحث شده بمونه. برای این خذ به مشتهر بین اصحابک قطعاً به معنای اون شهرت عملیه،
روایی دیگه.
نه دقت کن، نه مشهور بین اصحابته، مشهور بین اصحابته یعنی شهرت عملیه، یعنی عملی. اون چیزی که اصحاب بهش عمل کردن و بینشون مشهوره و طبقش فتوا دادن عمل کن. خذ به مشتهر بین، ممکنه کسی گفته باشه روایی ها، گفته باشه روایی ها، ولی روایی اینجا درست نیست.
چرا؟
چون اینجا میگه خذ به مشتهر، به مشتهر یعنی به مضمون مشتهر، نه به روایت مشتهر. روایت خوب دقت کن، این فرض راوی، فرض راوی در جایی که میگه دو روایتانن که متعارضن. پس اولا این روایت ها هیچ کدوم بر همدیگه شهرت ندارن، چون دو روایت، دو تا روایتن. پس اون چیزی که باید شهرت داشته باشه عمل فقها نسبت به هر کدومه.
دو روایت دیگه، دو تا روایت میگه اومده به امام صادق میگه، کدومشو بگیریم؟ امام میگه اون خود به ما، اون روایتی که مشهوره.
خب عزیز دل من خوب دقت کن، این خودش فرضش اینه که دو تا روایته. خب دو تا اگر دو تا روایت باشه چه جوری شهرت روایی داره؟
کدومشو بگیریم؟ امام به امام میگه، امام میگه اون روایتی که مشهوره، یعنی شهرت روایی داره دیگه.
خب تو خودت داری فرض میکنی که در مقام دو روایت وجود داره. اصلا وقتی دو تا باشه چه جوری یکیش مشهوره؟
نه دو تا روایت ضد دیگه اینا.
من دارم فرض
می‌کنم.
ببین یه روایت این ور وایساده. نه نه دقت کن. یه روایت این ور وایساده. یه روایت این ور وایساده. درسته؟
متعارضن.
شهرت روایی اول به من بگو یعنی چی؟
کلام بحث زور.
نه شهرت روایی یعنی چی؟
شهرت یه روایتی در بسیاری از کتب هست.
یعنی چی؟
کافی هست.
آقا جان این که میشه چند تا روایت؟
خیلی از راویان این رو روایت کردن.
این میشه چند تا روایت؟ این یه روایت نمیشه که.
شهرت روایی. بذار بگم نیازه با. دو تا میگه اون شخص به امام میگه دو تا روایت متعارض اومده. یکی مثلا میگه نماز جمعه واجب، یکی میگه واجب نیست. کدومشو بگیریم؟ امام میگه اونی که بیشتر تو فقها راویانو نقل کردن.
خب
این به ما برمیگرده.
خب ما حالا عرضمون همینه. خب شما فهمش تو فهمیدی؟ ما عرضمون اینه که اینطور نیست. راوی میگه دو روایت، روایتان متعارضتان، دو روایت متعارضه یا مخالفه. درست شد؟ اصلا فرض راوی در جاییه که از نظر عددی هر دو طرف یه روایتن. یه روایت این خودش داره میگه روایتان، نمیگه طائفتان
من متخالف دو تا.
میگه روایتان، نمیگه طائفتان من الروایات.
اون طرف که طائفه نیست که بگه طائفتان.
خب ما هر ارزمون همینه دیگه. شما این روایت رو میخوای حمله بر این کنی که پس حضرت منظورش نتیجه فهم شما میشه که حضرت گفته این طرف یه روایته، اون طرف چند روایته. پس اونجا اون طرفی که مضمونش این میشه دیگه.
میگه آقا دو تا روایت با هم مخالفن.
حالا من بعد از کلاس توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.